بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، اقسام الحج، استاد مروی، جلسه 570، روز چهارشنبه، مورخ 19/1/94.
خب حالا بالاخره ما که تابع نیستیم اینجا، این تحلیل رو شما اونجا توضیح دادیم، این تحلیل رو ببینید شما. اگر شارع مقدس وظیفش توجه حکم به من، حکم رو به من متوجه کرده، گفته اگر اینجوری هستی حکمت اینه، اگر اونجوری هستی حکمت اینه، حالا برای من تردید پیدا شده چجوری هستم، بله دیگه 100%، یعنی باعث شده من امتثال حکم مولا رو نکردم، مولا حکمشو به من توجه کرده، فعلیت نداره. خوب دقت کنید، بحث نقض غرضه، یعنی در یک مجموعه احکام حساب کنید، پس در حقیقت مولا برای چی اینا رو آورده؟ ضمنی که ادله نقلی اونجا اقامه شده، بحث خیلی بحث پردامنه‌ایه، اون بحث رو ببینید حتما، چون مهم هم است. بالاخره جمع زیادی از آقایون میگن در شبه موضوعی بحث نمیخواد، ما گفتیم میخواد، خب بحثم پردامن بحث کردیم، یعنی شاید 5-6 نگاه قوی اصولی رو اونجا آوردیم، مطرح کردیم، یکی یکی نم عادی کردیم، ما رو ببینید بعد بعد. خیلی بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در مبحث اقسام حج، پس از ذکر عنوان مسئله که فرمودن سه قسم حج داریم و محدوده بیان شد، چهار مسئله رو حضرت امام ذکر میکنن، بعد وارد جزئیات حج تمتع میشه. مسئله اول این است که اگر کسی دو تا وطن داره، یکی داخل محدوده 48 میل است و وطن دوم خارج از محدوده است، حالا میخواد هر دو وطن اتخاذی باشه، یکی مسقط و رأس باشه، دیگری وطن اتخاذی باشه، دو تا وطن داره، دو تا منزل داره فرض کنید، یکی در عصفان، یکی در مدینه است. خیلی هم اتفاق میفته اونجا، اتفاقا مورد سوال هم زیاد میشه از خود شیعیان، فراون داریم که در محدوده حرم وطنی داره، منزلی داره، خانواده‌ای داره، در بیرون حرم هم داره. این فرد در رابطه با حجت الاسلام وظیفه چیست؟ آیا قران و افراد انجام بده یا حج تمتع مثلا؟ مسئله صوری دارد که این صورتها رو در مسئله اول حضرت امام مطرح میکنه. صورت اول این است که اقامه او در احد الوطنین بیشتر از دیگری است. مثلا در منزلش که در عصفان است، داخل محدود است، 6 ماه اقامت میکنه، 8 ماه اقامت میکنه. در منزل خارج محدودش اقامتش کمتره. به این معنا که اقامت در یک منزل اکثر از دیگری است. حضرت امام می‌فرمایند اینجا حکم وطن غالب بر او ثابت است. اگر غالب حضورش در داخل محدود است، وظیفه‌اش حج قران و افراده. اگر غالب اقامت در منزل بعید است، وظیفه‌اش حج تمتع است. پس ما هو الغالب ملاک است. دو دلیل بر این نظریه اقامه شده است. دلیل اول کلامی است که محقق اردبیلی در مجمع الفائده والبرهان جلد 6 صفحه 36 اقامه میکنه. خلاصه اون دلیل این است که میفرمایند در شریعت اسلام متعارف این است که ما هو الاکثر مقدم است بر ما هو الاقل. چند تا مثال هم ذکر میکنم. مثلا در باب زکات اگر محصول با آبیاریست، زکاتش عشره مثلا، اگر با آب باران است دیم است، زکاتش نصف عشر مثلا. حالا اگر محصولی هم از آبیاری استفاده میکنه هم از آب باران، زکاتش چگونه است؟ در فقه گفته میشه ببینید ما هو الاغلب و الاکثر کدام است، حکم او رو داره. اگر سه بار با آب چاه و قنات آبیاری میشه، یک بار با آب باران، حکم آبی رو داره و عشر است. اگر اغلب با آب باران آبیاری میشه، حکم دیمو داره. چند تا مثال دیگه میزنن، نتیجه میگیرن، میگن اون چه که در شرع متعارف است ما هو الاکثر ملاک است. در ما نحن فی هم چون اقامه حاج در یه منزل اغلب و اکثر است، ملاک اوست. اگه در داخل محدوده بیشتر زندگی میکنه حج قران و افراد، بیرون محدوده حج تمتع. این دلیل قابل قبول نیست و یه استحسان است، به خاطر این که نه استقراء قطعی این دلیل رو در شعر اثبات میکنه و نه پشتوانه دیگری داره که ما هو الاکثر متبع است در شریعت. لذا این دلیل نمیتونه مثبت مدعا باشه. ما هو الاکثر یه مثال هم زدید، دو تا مثال هم زدید، سه تا مثال هم زدید، این استقراء قطعی که نشده، پشتوانه دیگریم نداره، یک استحسان، یک قاعده کلی درست کردید. المتعارف فی الشریعه ما هو الاکثر فهو المتبع مثلا، این به چه دلیل، از کجا پشتوانه شید؟ لذا این دلیل که خب یه استحسان است و قابل قبول نیست. دلیل دوم و هو المهم مشکل را حل میکنه، نص خاص است. ما نص خاص در مسئله داریم، صحیحه زراره که در وسائل باب نهم از ابواب اقسام حج حدیث یکم از تهذیب و استبصار نقل شده است. هر دو سند هم معتبر است. عن زرار عن ابی جعفر علیه السلام قال، این صدر روایت فعلا مورد استشهاد نیست، رو بعد در مسئله سوم بررسی کامل میکنیم. من اقام بمکه سنتین فهو من اهل مکه لا متعه له، اینو بعدا بررسی میکنیم که بحث ویژه این داره. محل استشهاد این جمله است: فقلت لابی جعفر علیه السلام ارأیت ان کان له اهل بالعراق و اهل بمکه قال فلینذر ایهما الغالب علیه فهو من اهله. از امام باقر زراره سوال میکنه فردیست که دو تا منزل داره، دو تا اهل داره، اهلی بالعراق اهلی به مکه. بله؟ آره، برای غیر عربان چون خوف و ترس غالب مبتلا به نیست، ولی اونجا خیلی مبتلا به اتفاقا. بله، یه جوان عربی رو در مکه وقتی نشست گفتم تو ازدواج کردی؟ گفت نه. بعد یه بچه کوچیکی اومد و کنار گفتم این بچه تو؟ گفت بله. گفتم تو گفتی ازدواج نکردم؟ گفت یکی داره. یکی که ازدواج نیست بخیر، یکی دارم، یکی که ازدواج نیست که. بله، لذا اونجا ها مبتلا به هست. بله، اینجا ممکنه به جهاتی بالاخره مبتلا به نباشه. خیلی پس بنابراین در روایت از زرار از امام سوال میکنه آفردیس اهلی در عراق داره، اهلی در مکه داره، این وظیفش چیه؟ آیا تمتع انجام بده یا قران و افراد؟ امام فرمودن فلینذر ایهما الغالب علیه، کدام یکی از این دو بلد و اهل غالب بر اوست، یعنی کجا بیشتر زندگی میکنه، فهو من اهله، او اهل اونجا حساب میشه، حکم اونجا رو داره. بفرم. یعنی مطمئن، یعنی قطع به این اطمینان عرفی عقلایی، حالا قطع به معنای قطع محاسباتی عقلی که نه، ولی همون وثوقی که قائم مقام قطع می شود و حجت است برای خود مجتهد باید پیدا بشه. خیلی خوب عرض می کنیم خب برای ایشون فاول متبع لهو به نظر ما همچی نیستش، با ذکر دو تا مثال، سه تا مثال، مثال زکات رو زدن، مثال لیالی تشریق رو زدن، یه مثال دیگه زدن، فایده ای نداره، نتیجه ای نداره برای ما. بله، مخصوصا که برعکسش هم هستش، لذا اینا به نظر ما نتیجه نمیده. مهم روایته، ایشون هم شاید استناد بیشترش به همین روایت باشه، اونم وجه استثنائیه که خود ایشون هم ذکر کردن. روایت دیگه سند تمام، دلالت هم کامل است که اگر کسی دو وطن داشت داخل محدوده و خارج، اگر در یه وطن غالب و اکثر زندگیش هست، وظیفهش حکم همان وطن است. اگه داخل محدوده حج افراد و قران، خارج حج تمتع. دقت کنید حضرت امام ذیل این صورت در پرانتز یک قیدی رو مطرح میکنن، میفرماین لکن به شرط عدم اقامت سنتین به مکه. این غالب ملاک است، اما به شرطی که دو سال اقامش در مکه پی در پی نباشه. اگه دو سال اقامه در مکه پی در پی داشت، دیگه حکم مکی رو پیدا میکنه. این پرانتز رو فعلا وارد نمیشیم ما، چون در مسئله سوم به تفصیل خواهد آمد. حضرت امام مطرح میکنه، روایات مختلف داره، باید بررسی بشه و بحث بشه. این شرط و قید رو میگذاریم برای مسئله سوم، فعلا مسکوت باشه، اونجا به تفصیل بررسی میکنیم که این شرط چیه، جایگاهش با این بحث چه جایگاهی داره، استثنای منقطع متصل اقامه دو سال، روایات متعارض اقامه، یعنی چه؟ اینا رو بررسی خواهیم کرد ذیل مسئله سوم که خواهد آمد دیگه، اینجا معطل نمیشیم. صورت دوم، اقامه فرد در وطنین مساوی است، شش ماه در عصفان زندگی میکنه، شش ماه هم در مدینه است، حالا مستطیع شده حج قران و افراد انجام بده یا حج تمتع. فقها مثل صاحب جواهر، سید صاحب عروه، حضرت امام برای این صورت دو فرض درست میکنن. عبارتشون اینه، میفرماین تارتن استطاع من کل منهما و مرتن استطاع من واحد منهما. خود این جمله یعنی چه؟ یکم درش اجماله، حالا فعلا طبقی یک احتمال اینجور معنا میکنیم، میگیم تارتن استطاعت او در هر دو منزل است، یعنی هم پول داره از عصفان بره حج افراد انجام بده، هم پول داره از مدینه حرکت کنه بره حج تمتع انجام بده. ممکنم از این جمله رو کسی اینجور معنا کنه که تارتن استطاعتش در هر دو منزله، تارتن در یکیست، یعنی از تجارتی که در عصفان داشته مستطیع شده، مرتن هم پولی در عصفان گیرش آمده، هم تجارت عصفان داشته، هم تجارت مدینه داشته، در هر دو محل مستطیع شده. بخیر این دو احتمال هست را خیلی در اون نتیجه مسئله تفاوتی نمی کنه، ولی توجه داشته باشید در خود این فروز این صورت دوم هم این دوتا احتمال و دوتا معنا درش میره، استطاع من کل منهما، استطاع من واحد منهما. حالا اگر استطاعت در هر دو وطن است یا از هر دو وطن است، یعنی هم پول داره از عصفان بره حج افراد که ذبح هم نمیخواد، قربانیم نمیخواد و پولش هم کمتره، هم پول داره از مدینه شجره محرم بشه بره حج تمتع قربانی هم بکنه، برای هر دو استطاعت داره. خب اینجا چه کنه؟ سه نظریه بین علما مطرح است. نظریه اول، این فرد مخیر است در اداء وظیفه بین قران و افران یا حج تمتع، هر کدوم دلش میخواد، میخواد حج افراد انجام بده از عصفان، میخواد حج تمتع انجام بده از مدینه. این قول رو جمع کثیری از علما از جمله محقق اول در شرایط صاحب جواهر، سید صاحب عروه و حضرت امام انتخاب کرد. قول به تأخیر. قول دوم این است که وظیفه این فرد حج افراد است. مدرسه نجف مرحوم آقای خویی در مستندشون، حالا مناسکشون رو نمیدونم، مراجعه کنید باز شما، الاحوت الاتیان بالافراد والقران فی، احوت این است که این فرد حج افراد و قران انجام بده نه حج تمتع. بله، هر دوش به نظرم در هر دو بودی، مثلا هم در معتمد هم در مستند، در هر دو. حالا بازم مراجعه. نظریه سوم این است که وظیفه این فرد حج تمتع است. از کلمات شهید ثانی در مسالک استفاده میشه. اما قول اول که قائل به تخییرند، ادله و بیانات و وجوهی رو برای مدعاشون اقامه کردن. وجه اول این است که گفته شده است که روایاتی که می گفت وظیفه برخی از افراد حج افراد است و وظیفه برخی از افراد حج تمتع است، این روایات انصراف داره یا بگید ظهور داره در کسی که وطن واحد داره. روایات میگه حاضر المسجد الحرام افراد انجام بده، ظاهرش اینه کسی که یک وطن داره، حاضر المسجد الحرام وظیفش افراد. تمتع برا بعید است، یعنی کسی که یک وطن داره. این ادله انصراف داره به من لهو وطن واحد. خب بنابراین من لهو وطنان داخل در این ادله نیست. از طرف دیگه نمیشه گفت من لهو وطنان مثل بهائم است تکلیف حجم نداره. لذا داخل در اطلاقاتی است که میگه طبیعی حج بر انسان واجب است. من لهو وطنان داخل در این اطلاقات است. طبیعی حج سه فرد داره: حج قران، حج افراد، حج تمتع. بنابراین این فرد وظیفه‌اش اتیان طبیعی حج است، هر قسمی رو دلش خواست میشه تخییر. کلام صاحب جواهر رو در جلد 18 صفحه 93 ببینید، اشاره به این بیان داره: لندراجهی فی اطلاق ما دل على وجوب الحج بعد خروجه عن المقيدين ولو بظهورهما في غير ذي المنزلين. این عبارت رو خوب تأمل کنید. این آقا مندرج است، این کسی که دو تا وطن داره، در هر دو وطن هم مساوی زندگی میکنه، از هر دو مستطیع است، مندرج است در اطلاق ما دل على وجوب الحج. اون ادله‌ای که میگه حج طبیعی، حج واجبه. طبیعی حج هم 3 قسمه: حج قران، حج افراد، حج تمتع. بعد خروجی عن المقیدین، بعد از این که از اون دو مورد هم خارجه، از حج افراد، اون دلیلی که میگه حج افراد بر حاضر المسجد الحرام، این آقا از اون تحت اون دلیل خارجه. اون دلیلیم که میگه وظیفه بعضی حج تمتع از ذوالمنزلین، از اون دلیلم خارجه. چرا؟ ولو به ظهور هما فی غیر ذوالمنزله. اون دوتا ادله که میگه حج افراد بر کی، حج تمتع بر کی، اون ظهور داره در کسی که منزل واحد داره، پس ظهور در ذوالمنزله نداره. پس کسی که ذوالوطنین است از تحت اون ادله خارج، از تحت اون ادله خارج میشه که البهائم وظیفه نداره، نخیر، تحت اطلاقات وجوب حج داخله. حج بر انسان واجب است، تحت اون اطلاقات داخله، پس طبیعی حج بر او واجب است. طبیعی حج چه حج افراد، چه حج قران، چه حج تمتع انجام بده، هر کدوم دلش میخوام. چون اون ادله ای که میگفت حج افراد مالکی، انصراف داره به ذوالمنزل واحد، حج تمتع مالکی است، یعنی ذوالمنزل واحد، پس اونا ذوالمنزلین رو شامل نمیشوند، ذوالمنزلین تحت اطلاقات ادله حج باقی میمانند. این دلیل اول کلام صاحب جواهر.
دو اینجا قبلش میخوردیم اگر بعد از انجام حج باید احتیاط کنند.
حالا اون بحثای آخره، فعلا قبل از انجام حجه، مستطیع شده، از هر دو مستطیعه، بر حج افراد انجام بده یا حج تمتع، کدوم یکی؟ یه حرف صاحب جواهر. مندرج تحت اون دو نمیتونه باشه، مندرج بشه تحت اطلاقات. بله؟ هر دو عنوان صدق میکنه، خب میرسیم بهش. الان ببینید، دقت کنید. خب حالا به شرطی قبول داشته باشیم اطلاقات حج تمتع رو، یه اطلاقی ما تثبیتش کردیم، میخر کوبیدیم، بعد استفاده ازش ممکنه داشته باشیم، ولی آقایون قبول ندارن ممکنه اون اطلاق. اونایی که قبول ندارن اطلاق حج تمتع رو، میگن حج تمتع مال حاضر، مال غیر حاضره، مال ناییست. خب این انصراف داره به کسی که یک منزل داره. حج افراد مال حاضره، انصراف داره به کسی که لو منزل واحد. پس این ادله که ذو منزلین رو شامل نمیشه، اطلاقات لله علی الناس حج البیت، اتم الحج والعمره لله، چه حج، حج تمتع باشه، چه حج قران باشه، چه حج افراد باشه، اینا شامل میشه. این بیان اول. بیان دوم دقیق تر از این بیان هست، ولی میشه گفت تقریبا از جهتی شبیه بیان صاحب جواهر است. اون بیان این است که گفته بشود از طرفی ببینیم موضوع حج افراد و موضوع حج تمتع چه موضوعی است؟ مستدل میگه موضوع یکی وجودیست، موضوع دیگری عدمیست. حج افراد از آن حاضر المسجد الحرام است، موضوع وجودیه. کسی که حاضر المسجد الحرام است وظیفه‌اش حج افراد. موضوع حج تمتع عدمی است، من لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام. حج تمتع بر کسی است که اهلش حاضر المسجد الحرام نیست. من لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام و قیدش، نه خب معلومه دیگه، برای چه کسی است؟ کسی که حاضر المسجد الحرام نیست، میشه عدمی. کسی که حاضر المسجد الحرام نیست، میفهمم چی میخواید بگید، ولی در تقابل با اون کسی که حاضر المسجد الحرام است قیود میشه، یکی وجودی یکی عدمی. مقصود این، حالا دقت کنید، گفته شده است بین این دو قید تناقض است، این دو قید نقیزینند. حاضر المسجد الحرام و غیر حاضر المسجد الحرام نقیزین قابل اجتماع و قابل صدق در عنوان واحد نیستند. یه نفر هم حاضر المسجد الحرام باشه هم غیر حاضر المسجد الحرام باشه، این میشه اجتماع نقیزین فی محل واحد. یه نفر هم حاضر المسجد الحرام باشه هم حاضر المسجد الحرام نباشه، این میشه اجتماع نقیزین. اجتماع نقیزین محال است، لذا ادله حج افراد و ادله حج تمتع نمیتونه شامل این فرد بشه، به الا میشه اجتماع نقیزه. اگر ادله شامل ذوالمنزله نیست به خاطر اجتماع نقیزه، پس چه کار کنیم نسبت به ذوالمنزله به عام فوقانی تمسک میکنیم؟ عام فوقانی وظیفه ذوالمنزله طبیعت الحج است، هر کدوم رو میخواد انجام بده. طبیعت الحج قابل صدق و قران افراد تمتع است. نه اصلا این دوتا متناقضین شامل ذوالمنزله نمیشود، ادله خارجه. خب نه به چه دلیل غلطه؟ این که دقت کنید، این که گفته شده اینا نقیزینن هم در کلمات آقای خویی آمده، ولو بعد نتیجه نگرفتن تخییر رو مثلا، ولی هم در کلمات آقای خویی آمده هم در کلمات بعض الاعازم از تلامذه آقای خوییست حفظ الله صاحب تعالیق مبسوطه، یکی که ما ذکر کردیم، هم در کلمات آقای خویی آمده هم در کلمات بعض الاعازم. حالا به نقدش هم میرسیم.
محل واحد زمان واحد،
محل واحد زمان واحد. الان برای آقا باید هم صدق کند که حاضر المسجد الحرامه و هم صدق کند که حاضر المسجد الحرام نیست. آقایی میگن جمع بین نقیزه این است. اینم بیان دوم. وجه سوم که باز یه مقدار دقیق تر است، کلامی است از مرحوم آی حکیم در مستمسک جلد 11 صفحه 164 مراجعه کنید. در زیر بیانشون میفرمایند ولو فرض صدق العنوانین علیه، مع ذلك بازم تخییر است، یه توضیح میدن اونجا، اون توضیح رو در کلام ایشون ببینید، جلسه بعد وارد بشیم، یه بچه دیگه هم از اونا رو ذکر کنیم، بعد به بررسی این وجوه بپردازیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. Thank you.